سلام، شب شما بخیر. خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری چهارشنبه هفتم ماه مارچ با شما هستم. بریتانیا تعهد کرده که هرگاه به ثبوت برسه که روسیه در عقب تلاش‌های برای قتل عمدی جاسوس سابقه دار دو طرفی روسی داشته، با پاسخ سخت‌تر مواجه خواهد شد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام. کابینه آلمان امروز حضور نظامیان کشور را در افغانستان تمدید کرد. بر بنیاد این فیصله کابینه آلمان، به شمار سربازان آلمانی مستقر در افغانستان نیز 320 سرباز دیگر اضافه شد و قرار است شمار این سربازان در افغانستان به 1300 نفر افزایش شود. مقر سربازان آلمانی در افغانستان در شهر مزار شریف بوده و نیروهای آلمانی در نزدیکی شهر کندوز نیز یک پایگاه بزرگ نظامی دارند. کابینه آلمان همچنین تصمیم گرفت تا ماموریت نظامیان آن کشور در عراق را نیز تمدید کند و سربازان آلمانی اکنون به جای جنگجویان کرد عراقی، سربازان حکومت مرکزی عراق را در بغداد آموزش خواهند داد. یک مقام ارشد حکومت پاکستان گفته است که ایالات متحده هر گونه امیدواری برای پیروز شدن در جنگ افغانستان را باید کنار بگذارد و در عوض در صدد مذاکره با گروه طالبان باشد. ناصر خان جنجو و مشاور امنیت ملی پاکستان ضمن بیان این مطلب همچنین گفت که به عوض برنده شدن در جنگ افغانستان باید به آن خاتمه داد. اظهارات این مقام پاکستانی در حال بیان می شود که وزارت خارجه ایالات متحده حمایت واشنگتن را از پیشنهادات جدید رئیس جمهور غنی برای آغاز مذاکرات صلح با گروه طالبان اعلام کرد. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در نشست پروسی کابل گفت که حکومت آن کشور آماده است تا بدون پیش شرط با طالبان وارد مذاکره شود. مقام‌های نظامی افغانستان و ایران توافق کردند تا برای جلوگیری از تردد دهشت افغانان، همکاری و تدابیر امنیتی مرزی را بیشتر سازند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به صدای آمریکا گفت که چون افغانستان با ایران مرز طولانی دارد، مقام‌های دو کشور در مورد تدابیر امنیت مرزی و جلوگیری از تردد دهشت افغانان در دو سوی این مرز صحبت می‌کنند. قرار است یک هیئت وزارت دفاع افغانستان که به تهران رفته با وزیر دفاع، فرمانده قوای سرحدی و معین وزارت خارجه ایران در امور سیاسی نیز دیدار کند، اما جزئیاتی از این ملاقات ها تا کنون در دست نمی باشد. خبرگزاری تسنیم ایران گزارش داده که مقام های دفاعی ایران و افغانستان با در نظر داشت احتمال نقل مکان دهشت افغانان و جنگجویان داعش از سوریه و عراق به افغانستان، خواستار افزایش تلاش‌های دو جانبه و همکاری منطقه‌ای در امر مبارزه بر ضد دهشت افغانی شده‌اند. سپاه پاسداران ایران می‌گوید که تولید میزایل‌های آن کشور سه برابر افزایش یافته است. جنرال امیر علی حاجی‌زاده، قماندان نیروهای هوایی و فضایی سپاه پاسداران ایران، امروز گفت که حکومت، پارلمان و سایر مقام‌های آن کشور روی نیازمندی داشتن میزایل‌های زمین به زمین تاکید ورزیده‌اند. این در حال است که وزیر خارجه فرانسه روز دوشنبه در سفرش به تهران، ضمن آن که حمایت اتحادیه اروپایی را از توافقنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد، نگرانی‌های آمریکا را در مورد برنامه انکشاف میزایل بالستیک ایران نیز با مقام‌های ایرانی در میان گذاشت. اما مقام‌های ارشد ایرانی گفتند که در مورد این برنامه مذاکره نخواهند کرد. نیروهای حکومت سوریه امروز بر یک شهرک در غوطه شرقی حملات هوایی انجام داده و تلاش کردند تا مناطق تحت کنترل شورشیان را به دو حصه تقسیم کنند. تفصیل بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
عملیات نظامی دمشق برای بازپسگیری غوطه شرقی وارد دومین هفته خود شده و به گفته گروه ناظر حقوق بشر سوریه، در این عملیات که یکی از شدیدترین درگیری های جنگ داخلی سوریه خوانده شد، تا کنون حدود 800 غیر نظامی جان باختند. در همین حال روسیه، بزرگترین حامی حکومت بشار الاسد، گفته است که به شورشیان و خانواده آنان اجازه خروج از غوطه شرقی را خواهد داد. از سوی دیگر، کرملین گفته است که رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه در ماه اپریل به خاطر بحث روی وضعیت سوریه با هم ملاقات خواهند کرد. ایران از حکومت بشار الاسد حمایت می‌کند، در حالی که ترکیه از حامیان اصلی گروه‌های مخالف رئیس جمهور اسد است.
تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، با دفاع از روابط نظامی و امنیتی کشورش با عربستان سعودی گفت که همکاری‌های امنیتی بین دو کشور منجر به حفظ زندگی صدها بریتانیایی شده است. اظهارات خانم می در حال بیان می شود که محمد بن سلمان ولیعهد مقتدر عربستان سعودی امروز برای یک سفر رسمی وارد لندن شد و با الیزابت ملکه بریتانیا ملاقات کرد. این در حال است که برخی سیاستمداران بریتانیایی به شمول جرمی کاربن رهبر حزب کارگر حزب مخالف حکومت بریتانیا به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در جنگ یمن مخالف ادامه همکاری‌های نظامی و امنیتی بین لندن و ریاض می‌باشند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن متهم به کشتار گسترده غیر نظامیان یمنی شدند. و دنبال تشدید خشونت‌ها علیه مسلمانان در سریلانکا، حکومت آن کشور رسانه‌های اجتماعی به شمول فیسبوک را مسدود کرد. این در حالی است که حکومت سریلانکا پیش از این نیز به خاطر جلوگیری از گسترش خشونت‌ها وضعیت اضطراری را اعلام کرده بود. تشنج‌ها بین شهروندان بودایی و مسلمان سریلانکا از یک سال به این سو در حال افزایش بود. برخی تندروان بودایی ادعا دارند که مسلمانان بودایی‌ها را مجبور به گراییدن به دین اسلام کرده و ساحات تاریخی بودایی‌ها را تخریب می‌کنند. شماره ملیگرایان بودایی نیز علیه حضور مسلمانان روهینگیایی که از میانمار به سریلانکا آمدند اعتراض دارند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر میگوید که اعمال سیاست‌های سرکوب کننده در ایالات متحده و کشورهای اروپایی به ویژه رفتار خشن با مهاجران در این کشورها تکان دهنده میباشد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
زاد رعدالحسین در یک گزارش سالانه به شورای حقوق بشر همچنین گفت که کشورهایی که در آن دموکراسی حاکم است در رعایت حقوق بشر ناکام بودند. او با انتقاد تند از آمریکا گفت که گزارش‌ها در مورد توقیف مهاجران به ویژه کودکان در مرزهای جنوبی آن کشور و نگهداری آنان در شرایط نامساعد و هوای سرد و ایراد تکان داده است. کمیشن عالی ملل متحد برای حقوق بشر همچنین در مورد پیشنهاد حکومت آمریکا مبنی بر کاستن چشمگیر حمایت‌های اجتماعی آمریکاییان فقیر ابراز نگرانی کرد. و افزود که گرایش ها به سوی نجات پرستی، بیگانه ستیزی و تحریک به نفرت از مهاجران و پناهجویان در صحنه سیاسی بسیاری کشورهای اروپایی دیده می شود.
و نیروهای امنیتی در رومانیا و آلمان برای از بین بردن یک شبکه بزرگ قاچاق مهاجران به برخی منازل و هتل‌ها در این دو کشور حمله کردند. مقام های دو کشور گفتند که این شبکه قاچاق انسان یکی از بزرگترین نوع آن در اروپا بوده است. سارنوالان اداره مبارزه با جرایم سازمانی یافته و دهشت افغانی در رومانیا گفتند که پلیس آن کشور امروز 12 عملیات تلاشی را در غرب رومانیا انجام داد. به گفته سارنوالان این شبکه مهاجران را به گونه غیرقانونی از طریق سربستان به رومانیا انتقال می‌داد و سپس آنان را از مسیر هنگری به آلمان راهنمایی می‌کرد. این شبکه در بدل قاچاق هر مهاجر 5 تا 6 هزار دلار آمریکایی دریافت می‌کرد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین و گزارش های برنامه خبری. امروز رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح هشتمین سال تقنینی دور 16 شورای ملی افغانستان سخن گفت و از طالبان خواست تا به میز مذاکره حاضر شوند. جزئیات بیشتر به اینکه رئیس جمهور افغانستان در این نشست روی چی نکات تاکید کرد از همکار ما آقای خیرالله رسولی میشنویم که در خط تلفن با ما هستند. آقای رسولی سلام با شما، لطف کنین که اگر جزئیات بیشتر امروز در مراسم افتتاح شورای ملی افغانستان ارائه بکنین. بفرمایید.
آقای اشرفی سلام بر شما و سلام بر شنوندگان. فوکس رئیس جمهور امروز روی چند مسئله بود. اول انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری و همچنان مسئله صلح و از سوی دیگر تقویت نیروهای امنیتی افغانستان و مسئله اقتصادی و تجارتی. در رابطه با صلح، رئیس جمهور غنی طرح گفتگوهای صلح که هفته گذشته در کنفرانس دوم پروسه کابل مطرح شد یک طرح جامع خواند و گفت که افغانستان از راهی که برای گفتگوهای صلح انتخاب کرده بر نمیگرده. و همچنان بار دیگر طالبان خطاب قرار داد و گفت که خیر اسلام و افغانستان دایی است که و تأیید کرد که افراد محدود وجود دارند که نمیخواهند مذاکرات صلح صورت بگیره و منفعت اونا در تداوم جنگ است. همچنان رئیس جمهور گفت که همان گونه که طرحی که در پروسه کابل گام به گام با مشوره اقشار مختلف جامعه ای تدوین شد، در قسمت تطبیق آن هم گام به گام و مرحله وار با اقشار مختلف جامعه در مسئله صلح در مذاکرات مطرح می شود و در نظر می گیرد مشوره های اقشار مختلف جامعه را.
در رابطه با مسئله انتخابات و ای که گفته می شد نگرانی های موجود بود که انتخاب با وقت و زمانش برگزار نشه، رئیس جمهور چی مسائلی را روش تاکید کرد و چقدر این مسئله آمادگی حکومت اعلام کرد؟
البته آقای آصفی، نگرانی ها هم اکنون هم وجود دارد در نزد ناظران انتخابات و احزاب سیاسی و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات. تعویق ممکنه انتخابات یا احتمالی انتخابات رد نکرده، اما رئیس جمهور در رابطه با انتخابات ولسی جرگه گفت که دولت افغانستان متعهد است به برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به موقع آن، و گفت که کمیسیون انتخابات باید کارش به صورت مستقل و پیش ببره و از هر گونه گرایش های سیاسی و تصرفات غیر مسلکی به دور باشه، و گفت که حکومت وحدت ملی خود مکلف میداند تا منابع لازم بر برگزاری انتخابات فراهم بکنه، امنیتش را تامین بکنه و از هر گونه دخالت که به ویژه نیروهای امنیتی و ادارات ملکی و همچنان حلقات سیاسی جلوگیری کنه. آقای غنی گفت که پیش از این تا کنون تنهایی با سران کمیسیون انتخابات با کمیشنرها دیدن نکرده و عبدالله همچنان به خاطر اینکه شک و شبهات به میان نبیاید و اطمینان داد که در انتخابات مداخله نمی کنه و برنامه های کاری، جدول زمانی و همچنان آنچه که در لایحه وظایف کمیسیون مستقل انتخابات درج شده امور داخلیش است و حکومت هیچ مداخله نمی کنه.
تشکر آقای رسولی. گزارش مستقیم بود در رابطه با اظهارات رئیس جمهور افغانستان در مراسم افتتاح هشتمین سال تقنینی دور 16 شورای ملی افغانستان. در حالی که رئیس جمهور افغانستان طرح گفتگوهای صلح که هفته گذشته در دومین نشست پروسه کابل مطرح شده بود طرح جامع و ملی خواند و گفت که به خیر افغانستان و اسلام است که باید به مذاکره بشینیم و طالبان هم به مذاکره خواند، در این حال یک مهاجم انتحاری پس از چاشت امروز چهارشنبه مواد همراه خود در مقابل موتر حامل مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس ارشاد حج و اوقاف نگرار منفجر ساخت که در نتیجه آقای حقانی کشته شد. از ضیاءالرحمن حسرت خبرنگار رادیو آشنا در جلال آباد موضوع را جویا می شویم. آقای حسرت سلام به شما، خوش آمدین. لطف کنید اگه جزئیات بیشتر و آخرین یافته های این رویداد برای ما ارائه بکنین.
بله، روی معلومات دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار مهاجم انتحاری پاپیاده بود زمانی که موتر حامل رئیس حج و اوقاف ننگرهار که نوع تودی بوده و از محل عبور میکرد از دفتر کاریش بیرون میشد، مهاجم انتحاری با موتر تصادم میکنه و مواد انفجاری که با خودش همه را انفجار میده. در این رویداد جمعا 3 تن کشته شده که خود شخص رئیس حج و اوقاف راننده موتری و یک محصلی که از محل در همان زمان میگذشت شامل کشته شدگان هستند. همچنان 16 تن دیگر به شمول یک کودک زخمی هستند. ریاست صحت عامه ننگرهار میگه که 2 جسد و 11 زخمی به شفاخانه مرکزی انتقال یافته و 1 جسد و 5 زخمی دیگر برای یکی از شفاخانه های شخصی واقع در شهر جلال آباد انتقال یافتند. در هر دو شفاخانه دکتران موظف از وضعیت صحی خوب مجروحین خبر میدن و میگن که مجروحین همه افراد ملکی هستند.
گفته میشه که این حادثه در حال صورت میگیره که آقای عبدالظاهر حقانی رئیس ارشاد و حج اوقاف ننگرهار در گذشته ها و در هفته های اخیر یک سلسله اظهارات تند تیز را علیه مخالفان و دهشت افغانان ایراد کرده بود. آیا این مسئله مقامات گفتند که در رابطه به این مسئله است گویا یک نوع حمله متقابل است از طرف مخالفین؟
آقای حقانی یکی از رؤسای دلیر و فعال ولایت ننگرهار بود که از مدت 16 سال به این طرف واحد رئیسی بود که علمای دینی در این ولایت تحت رهبری ریاست ارشاد حج وقف قرار داده بود و معمولا در برابر مخالفین مصالح دولت هم در هنگام گرهمایی های نظامی و ملکی صحبت میکرد و آنها را انتقاد میکرد. همچنان در برابر فتواهای علمای دینی کشور پاکستان بیشتر سخنرانی میداشت و فتواهای آنها را انتقاد میکرد. ولی این رویدادی که امروز رخ داده است مسئولان یه کار مخالفان مصالح دولت افغانستان میدانند ولی نامی از گروه مشخصی نمیگیرند. ولی مسئولان امنیتی میگن که آقای حقانی از مدت بیشتر مورد تهدید خیلی بلندی قرار داشت. سال قبلی میلادی و در قریهش و خیلی ولسوالی سخرود هنگامی که از مسجد پس از سخنرانی بیرون میشد مهاجم انتحاری بالای او مواد انفجاری خود انفجار میکنه که خود شخص حقانی از جان به سلامت به در میبره اما برادر وی جان اونجا کشته میشود. بعدا وی تحت تهدیدات خیلی قوی قرار داشت ولی امروز مهاجم انتحاری قادر به این شد که
بله. آیا مقامات امنیتی با توجه به این که آقای حقانی چند بار جانش مورد تهدید قرار گرفته بود محافظین و یا نگهبانان و گاردهای را همراهش نکرده بودن و آقای حقانی همواره تنها بود؟ مثلا در امروز در رویداد امروز فقط یک درایور همراهش بوده، درست است؟
از واقع امروز مقامات چیز نمیگن که باوای محافظین بیشتری حضور داشتند یا خیر، ولی معمولا من به صفت خبرنگار که وی را مشاهده میکردم یک رنجر تعقیبی موتر حامل وی داشته میبود و پلیس باوای همراهی میکردن. اما امروز انتحاری موتر نو تودی بوده که ضد مرمی نبوده هدف قرار داده است و بعدن رنجر تعقیبی او که به محل رسیده آقای حقانی کشته شده بود و جسد او را نیز رنجر به شفاخانه انتقال
داده. آیا تا کنون کسی بله آیا تا کنون کسی یا گروه مسئولیت رویداد به عهده گرفته؟
نه خیر، هنوز کلمگوری مخالف مصالح دولت افغانستان در رابطه ابراز نظر نکرده است و مسئولیت هم هنوز کسی به دوش نگرفته.
تشکر آقای اسرت. گزارش مستقیم بود در رابطه به حمله انتحاری که پس از چاشت امروز در برابر موتر حامل مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس ارشاد حج و اوقاف ننگرهار صورت گرفت.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. دوستان عزیز، چنانچه در چند روز گذشته هم شنیدین، تلاش ها برای بازگشایی شاهراه کابل کندهار ادامه داشت و در روز در شب گذشته که با شما بودیم و با همکار ما آقای ظفر بامیانی صحبتی داشتیم، میگفتن که ظاهرا مقامات محلی و اعتراض کنندگان با هیئتی که از ریاست جمهوری افغانستان آمده بود مذاکره میکنن و امیدواری ها برای حل این بنبست به وجود آمده بود. آقای ظفر بامیانی رو روی خط تلفن داریم که از آخرین جزئیات معلومات میدن. آقای بامیانی سلام، به شما خوش آمدین. آیا این مذاکرات دو طرف تا هنوز هم به نتیجه نرسیده و شاهرای کابل کندهار تا هنوز هم برای ترافیک باز است؟ مسدود است ببخشید.
سلام استاد گرامی، خدمت شما. سلام استاد، خدمت شما و شنونده عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا. تا شما گفتین شاهرای کابل کندهار برای پنجمین روز متوالی برای ترافیک مسدود بود و معترضین خیمه های تحصنشان را بر مرکز شهر غزنی و همچنان ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی از پنج روز به این طرف برافراشتند و اعتراض داشتند. این گفتگوها گرچند دو هیئت از کابل آمد تا کنون نتیجه خاصی به جا نگذاشت، اما صحبت هایی که لحظات قبل ما با برخی از تنظیم کنندگان مظاهرات و اعتراضات داشتم و همچنان مقام های محلی غزنی، آنان گفتند که رئیس جمهور محمد اشرف غنی شام امروز با یکی از اعضای خانواده قربانیان جمعه شب صحبت کرده و به معترضین گفته که خواسته های شما از طرف حکومت برآورده خواهد شد و همچنان رئیس جمهور محمد اشرف غنی به بخش امنیتی هدایت داده که هر جادل عاملین قضیه امنیتی که جمعه شب رخ داده شناسایی شد و همچنان موزل اختلافاتی که بین مردم قریه شیرآباد و همچنان نفتی ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی بود، در این زمینه هم آیت را گفته توضیح خواهد کرد که در قسمت این اختلافات پایان داده شود. و انجینیر صدق‌الله ذهین یکی از تنظیم کننده های اعتراضات برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که مردم صحبت های محمد اشرف غنی را که از طریق تلفن به صورت مستقیم با یکی از اعضای خانواده قربانی صحبت میکرده قبول کرده و به اعتراضاتشان پایان میده. اما آقای ذهین گفت که هنوز اعتراضات پایان نیافته و مردم هم که با رئیس جمهور غنی صحبت کرده گفتن که ما مسیر شهرهای کابل کندهار را برای 7 روز باز میکنیم برای موترهای مسافرین و همچنان اجناس و کالاهایی که میایه، سبزیجات و سایر کالاهایی که از این مسیر به کابل و سایر ولایت انتقال میافه باز خواهد کرد و پس از او در صورتی که خواسته هایشان که 3 مورد خاص بود برآورده نشه و اونا اعتراضاتشان ادامه میده. اما در مدت این 7 روز که این مظاهره کننده ها وعده سپردن که سر از فردا پنجشنبه شهرهای کابل کندهار در غزنی عملا برای ترافیک باز میشه، گفتن اگر خواسته هایشان برآورده نشه ممکن باز مظاهره کننده ها شهرها را برای ترافیک مسدود کنند.
آقای بامیانی، در رابطه با مسافرانی که در این دو طرف گیر ماندن، چه دیروز شما در گزارشی گفتین که یک مادر که باردار بوده در نتیجه این مسدود شدن شهرها هم طفلش زایی شد و هم مادر جان سپرده و اونا در حالت بدون غذا و آب هستند، آیا کمک بر از اونا از طریق و یا نیروهای امنیتی در مورد وارد مداخله کردند؟
بله، عارف نوری سخنگوی والی غزنی تایید کرد که شب گذشته یک مادر که باردار بوده و درد ولادت داشته به دلیل از اینکه در شفاخانه نرسیده با طفلش یک جان داده. اما در 2 روز اخیر پس از او حادثه دیروز و همچنان امروز جمعیت هلال احمر افغانی در قسمت کمک رسانی به خصوص کمک رسانی مواد غذایی در ساحه قره‌باغ اونا چندین موتر فرستاده بودن و تیم‌های مختلفشان به این اثر کمک رسانی میکردن. تا امروز هم تقریبا تا حوالی ساعت 4 امروز حدود بر اساس گفته‌های اتحادیه‌های مسافربری حدود 12,000 مسافر که زنان و کودکان شامل از بودند در ساحه مرکز شهر غزنی و همچنان در ساحه مشکی و ولسوالی قره‌باغ غزنی گیر مانده بودند. اما حوالی ساعت 4 امروز بر اساس گفته های تنظیم کنندگان ای اعتراضات حدود 10 موتر که اکثرا خانوما بوده برشان اجازه داده و اونا به کابل رفتند. اما سایر موتورها هنوز در ساحه باقی هستن، مسافرین با یک وضعیت ناگوار زندگی میکنن، با کمبود آب، نان و همچنان لباس مواجه شده. اما کمک رسانی بخصوص از طرف نهاد هلال احمر افغانی در روزهای اخیر صورت گرفته و وعده هایی که دادن مقام های محلی غزنی هم تایید کردن. عارف نوری سخنگوی والی غزنی برادی آشنا گفت که فردا وعده قطعی معترضین ای است، صحبت هایی که با رئیس جمهور غنی داشته که اول صبح مسیر شهرها را برای ترافیک باز میکنند و همچنان نمایندگان معترضین تایید کردند که صحبت های مستقیمی که با رئیس جمهور غنی داشته، خواسته های از اونا که شامل 3 مورد میشده پذیرفته شده و در قسمت نیروهای امنیتی افغان در قسمت عاملین از این قتل از این رویداد عمل خواهد کرد و همچنان موزل یا چالشی که در قسمت تقسیم آب در بین دو قریه بوده او هم رسیدگی خواهد شد و همچنان 2 فردی که مردم محل و معترضین ادعا دارند که ربوده شده او هم آزاد خواهد شد.
تشکر آقای بامیانی، گزارش مستقیم بود در رابطه با تلاش ها برای بازگشایی شهرهای کابل کندهار.
Thank you. صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
در آخر برنامه خبری ساعت قرار داریم، توجه کنین به آخری گزارش. بریتانیا تهدید کرده که هرگاه به ثبوت برسه که روسیه در عقب تلاش‌ها برای قتل عمدی جاسوس سابقه دو طرف روسی داشته، پاسخ سخت‌تری خواهد داد. سرگی سکریپال و دخترش در حال در شهر در جنوب انگلستان به روز یک شنبه پیدا شدند که از هوش رفته بودند و آثار مسمومیت در بدن اونا مشاهده می شد. در حال حاضر اونا در شفاخانه تحت نظر هستند. هنری ریجوال از لندن در این مورد گزارش دارد که برگردان دریش از عبدالواجد عادل می شنویم.
سرگی سکریپال یک جاسوس سابق روسیه وقتی در این کشور دستگیر گردید که مظنون به افشای اسرار دولتی به بریتانیا گردید. در دوران محاکمه‌اش در 2006 او اقرار کرد که معلوماتی را در مورد جاسوسان روسی در اروپا در بدل $100,000 فراهم کرده است. او در برابر این عمل خیش به 13 سال حبس محکوم گردید. اما قبل از این که میاد حبس خیش را تکمیل کند، او در یک تبادله جاسوسان با ایالات متحده در سال 2010 آزاد گردید و در بریتانیا مسکن گزین شد. یک شنبه گذشته او و دخترش یولیا بالای یک درازچوکی پارک در شهر سالزبری در جنوب انگلستان به حالت بیهوشی یافت شدند. جامی پاین یکی از شاهدان عینی گفت
چشمان دختر کاملا سفید شده و کفی از دهانش بیرون شده بود. بعدن بدن مرد سخت مانند چوب گردید. دستانش در حال از حرکت باز ماند و مانند مرده ها شده بود. چشمانش روبرو می دید.
اکنون پلیس ضد دهشت افغانی در این قضیه تحقیقات می کند. آنها منطقه را که سکریپال و دخترش از آن بازدید کرده بودند، محاصره نمودند. تحقیقات ویدیویی کامراهای بیرونی را زیر نظر دارد که مرد و زن نزدیک به صحنه دیده می شوند. حکومت بریتانیا می گوید که آنها می خواهند همه مسائل را تحت نظر داشته باشند. اما با ازدیاد شک و تردید در مورد دخالت روسیه، بوریس جانسون وزیر خارجه در این مورد هشدار داده است.
هرگاه شواهد دریافت شود که دال بر مسئولیت دولتی در این مورد کند، در این صورت حکومت به صورت سخت و مناسب پاسخ خواهد داد.
این قضیه زننده قتل الکساندر لیتوینینکو را که در 2006 اتفاق افتاد به یاد می آورد که در آن او چای را نوشید که آلوده با تشعشعات پولونیوم بود و این کار درست بعد از دیدار با یک جاسوس روسیه در یک رستوران در لندن رخ داده بود. تحقیقاتی که در این مورد در بریتانیا انجام شد نشان داد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ممکن امر به قتل او داده باشد. اندرو فاکسال تحلیلگر میگوید
در یک صورت عملی که در ذهن غربی ها جانشین می شود این است که پوتین در روسیه با یک حکومت سرکش وجود دارد و آن در قتل لیتوانینکو در 2006 معلوم می شود.
فاکسال میگوید بریتانیا در صدد خواهد برآمد تا تعذیرات دیپلماتیک را با متحدینش در اروپا و ایالات متحده هماهنگ سازد. این کشور در عین حال می تواند به تنهایی در این مورد زور آزمایی کند. Given the number of Putin cronies
that have invested in London that own نظر به این که تعداد زیادی از اقارب پوتین در لندن سرمایه گذاری کردند و دارای منازل در اینجا هستند و دارای منازل در اینجا اند، زنان و دوستان دخترشان در اینجا زندگی می کنند، اطفالشان در اینجا به مکتب می روند. از این سبب بریتانیا می تواند به صورت یک جانبه از این طریق پیام به پوتین بفرستد.
اکنون مقامات در بریتانیا در صدد شناخت موادی برآمدند که در حمله اخیر از آن کار گرفته شده است. همچنان امبر رود سکرتر امور داخلی می خواهد روز چهارشنبه با کمیته پاسخ عاجل کوبرا ملاقات کرده در مورد ناخوشی اصرارآمیز جاسوس دو طرفه روسی آخرین معلومات را به دست بیاورد. روسیه از هر نوع دخالت در این قضیه انکار کرده و گفته است که حاضر است در تحقیقات مربوط به آن همکاری کند.
دوستان عزیزی بود داشتهای برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. پس از ساعت 10 شب شما میتونید بازپخش برنامه ها را روی ایمی امواج دنبال کنید. شنونده رادیو آشنا باشید.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.